صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. دور دیگری از مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز دوشنبه در وین آغاز شده و تا روز جمعه همین مذاکرات ادامه دارد. خب همکاران من یه اشتباه فنی کردن که شما حتما به ما میبخشید. پنج شنبه 29 خرداد ماه 1393 هست، 19 ژوئن در تقویم میلادی، که با ما با رادیو فردا همراه هستید. سر ما را از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
در حالی که نبرد میان شورشیان داعش و نیروهای دولتی عراق در جبهه‌های گوناگون،
خب صدای همکار دیگر منو شنیدید و همکاران من در بخش فنی یک بار دیگه یه اشتباه دیگه کردن، امیدوارم به دفعه سوم نکشه. من فهیمه خضر حیدری هستم. به همه شما همراهان این برنامه در هر جای ایران و جهان که با ما همراه هستید سلام میکنم. اگر ما را از ایران دنبال میکنید به شما صبح بخیر هم میگم، روز تازتون بخیر. با یک برنامه زنده 90 دقیقه‌ای ما همراه شما هستیم. برنامه شامل گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر و موسیقی صبحانه با خبر امروز که محصول تلاش همکاران شب زنده داره من هست. میرعلی حسینی تهیه کننده این صبحانه با خبر هست. امیر کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره. در تحریریه با ما شاهین بشیری همراهی میکنه و سمیرا قرایی هم اینجا در استودیوی صبحانه با خبر با من شما همراه هست تا با هم مروری بکنیم در بخش مختلف خبری در این برنامه بر آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که یک مقدار متفاوت از هر روز بدون موسیقی بریم و شروع بکنیم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو با خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی که اینجا در استودیوست.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر چهارشنبه گفت که نگارش متن توافقنامه هسته‌ای با کشورهای 5+1 به کندی آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این به معنای آن نیست که روی مفاهیم به تفاهم رسیدند، بلکه هنوز اختلافات بسیار اساسی باقی است و بحث‌های زیاد و سختی داشتند. آقای ظریف که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را در وین بر عهده دارد، گفته است که برخی مواضع گروه 5+1 کاملاً غیر قابل قبول است و امیدواریم با واقع‌بینی کار را پیش ببرند. او همچنین گفته است که طرفین توافق کردند توافق نهایی را برنامه اقدام جامع مشترک بنامند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق دخالت ایران در آرام کردن بحران در عراق را محتمل دانسته است. به گزارش رویترز، آقای زیباری که در حال حاضر برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی در شهر جده در عربستان سعودی به سر می‌برد، درباره احتمال دخالت ایران به خبرنگاران گفت که همه چیز محتمل است. آقای زیباری در صحبت‌هایش همچنین از دولت ریاض به خاطر عدم جدیت در محکوم کردن جنایات گروه داعش انتقاد کرد. در جریان نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی، سعودالفیصل وزیر امور خارجه عربستان هر گونه دخالت خارجی در عراق را محکوم کرده و گفته است که دولت عراق باید به خواسته های قانونی تمام ملتش توجه کند. مارتین دمپسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی کنگره گفت که آمریکا تا زمانی که اطلاعات موثق بیشتری دریافت نکند نمیتواند درباره حمله هوایی به شورشیان عراق تصمیم گیری کند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز در همین جلسه اعلام کرد که گزینه حمله هوایی توسط باراک اوباما کنار گذاشته نشده، اما چنین اقدامی باید به لحاظ نظامی قابل توجیه باشد. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های ارشد دولت اوباما میگویند تمرکز کاخ سفید بر حمله هوایی در عراق نیست. با این همه اگر دستگاه‌های اطلاعاتی بتوانند موقعیت روشنی از شورشیان به دست بیاورند، ممکن است شخص رئیس جمهور دستور این حمله را صادر کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر هشدار داد که ادامه خشونت‌ها در اوکراین بهای سنگینی برای روسیه خواهد داشت. به گزارش رویترز، آقای بایدن روز چهارشنبه 28 خرداد در گفتگویی با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با او گفته است که اگر روسیه از نفوذش برای توقف خشونت‌ها در اوکراین استفاده نکند، ایالات متحده با همکاری متحدانش کاری خواهد کرد که این کشور متحمل هزینه‌های بسیاری شود.
سپاسگزارم همکارم سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. روزه بدید که بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز تهیه کننده این برنامه زنده میرعلی حسینی براتون چه ها آماده کرد. سری میزنیم به عراق و درگیری ها در این کشور رو دنبال خواهیم کرد. خبرهای اقتصادی امروز صبحانه با خبر رو دنبال می‌کنیم و به موضوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران می‌پردازیم. در خبرها حتما تا به حال شنیدید که فرانسه به محمد رضا شجریان، استاد موسیقی و آواز ایرانی، جایزه شوالیه خواهد داد. به موضوع می‌پردازیم حتما در این برنامه، البته مستقل از اون موسیقی هم همچنان خواهیم داشت. به تئاتر و هنرهای تجسمی هم سر می‌زنیم. نگاهی می‌کنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. مثل هر روز در این صبحانه با خبر ورق می‌زنیم روزنامه‌های امروز رو و از جهان ورزش هم براتون خبر خواهیم داشت. یادتون نره که یک برنامه زنده است، می‌تونید که گوشی تلفنتون رو بردارید، با ما تماس بگیرید یا برای ما پیامک بفرستید. شماره دریافت پیامک رادیو فردا هست 2079260 11 57 30 و همینطور 2020 7 33 595 555. با ما در تماس باشید و تا پایان این صبحانه با خبر با من و همکارانم بمانید. دیگری از مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز دوشنبه در وین آغاز شده و تا روز جمعه همین مذاکرات ادامه دارد. همراه ما هانا کاویانی هست، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، تا ببینیم که تا به حال چه گذشته. هانا سلام و خوش آمدی به این برنامه.
سپاسگزارم. سلام میکنم به تو فهیمه و به بینندگان و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
اینطور که در خبرها خوندیم و شنیدیم، حالا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی رو به عهده داره، عصر چهارشنبه اعلام کرد که نگارش پیشنویس متن توافقنامه آغاز شده. چه نکات دیگری رو آقای ظریف در این مورد اضافه کرده؟
بله، وزیر امور خارجه ایران البته بر نکته اشاره کرده که پیشتر سایر مقام ها دربارش صحبت کرده بودند و حتی مقام آمریکایی و چینی گفته بودند که کار بر روی کاغذ آمدن موضوعات از دور پیشین آغاز شده بود، اما محمد جواد ظریف گفتش که طرفین بر نام این متن توافق احتمالی توافق کردند و نامی رو گذاشتند همانند نام توافق ژنو که برنامه اقدام مشترک سرد برنامه اقدام مشترک بود و تنها یک کلمه جامع به اون اضافه کردند و شده برنامه اقدام مشترک جامع. این نامی است که طرفین برش توافق کردند، اما محمد جواد ظریف همچنان گفته اختلافات اساسی وجود داره و برخی مواضع کشوری که با ایران با مذاکره میکنه همچنان غیر قابل قبول و ابراز امیدواری کرده که اونها واقع گرایی داشته باشن. او همچنین اعلام کرده که معاون ظریف اعلام کرده که قرار هستش، امیدوار هستند که تا پایان روز جمعه که مذاکره برای پایان روز جمعه برنامه ریزی شده بود، از ابتدا طرفین به یک متن اولیه پیشنویس توافق دست پیدا بکنند. البته اونجوری که آقای ظریف گفته تدوین به صورت کندی داره پیش میره و معلوم نیستش که اون امیدواری آقای عراقچی تا پایان روز جمعه به نتیجه برسه.
حالا همونطور که خودت هم اشاره کردی، آقای ظریف گفته که طرف مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 مواضع غیر قابل قبولی دارن برای طرف ایرانی و اظهار امیدواری کرده که بتونن با واقع بینی پیش برن. این مواضع که آقای ظریف بهش اشاره میکنه، تو که اونجا هستی آیا شنیدی که بیشتر شامل چه مواردی میتونه باشه؟
در صحبتی که امروز ما خبرنگاران اینجا با مذاکره کننده ارشد چین داشتیم بعد از ظهر روز چهارشنبه، این مقام چینی اشاره کرد که ایران باید شاید در موضع خودش در مورد دامنه غنی‌سازی ایران و مشخصا تعداد سانتریفیوژها شاید باید تجدید نظر بکنه، یا از اصطلاح این استفاده کرد که باید به صورت فعالتر شرکت بکنه در مذاکرات. و از اون طرف شش کشور در موضوع نحوه رفع تحریم‌ها و جدول زمانبندی او باید بیشتر فعالیت بکنن. اون چیزی که مشخص هست اینه که ایران گفته میشه 19 هزار سانتریفیوژ داره، از این 19 هزار تا 9 هزار تاش فعال هستن و از این طرف غرب خصوصا پیشنهادی که میاد تعداد بسیار کمتری سانتریفیوژ هستش که قابل قبول هست برای اونها. این مسئله هستش که فکر میکنم اینجا بیشتر از همه شهیده شده، بحث تعداد سانتریفیوژ و موضع ایران بر سر این موضوع و بحث رفع تحریم ها.
بسیار خوب هانا، فرصت خیلی کوتاهی داریم که برای همراهان ما بگی امروز پنجشنبه که چهارمین روز مذاکرات هست چه برنامه های پیش روست؟
بله، قرار هستش که صبح امروز پنجشنبه با دیدار دو جانبه دیگری بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، دو مقام ارشدی که بسیار کارهای دیپلماتیک دیگری هم دارند، اما این روز چهارمی هستش که در وین میخوان بر سر میز گفتگو بشینن، آغاز بشه و تا در طول روز مطمئنا در قالب‌های مختلف مذاکرات 5+1 و ایران ادامه خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین با ما همراه بود. خب همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. 11 دقیقه از 7 صبح گذشته و شما شنونده و بیننده سحرخیز با صبحانه با خبر همراهی میکنید. به عراق سری میزنیم. جنگ همچنان در این کشور ادامه داره و آمریکا و برخی کشورهای منطقه در حال بررسی چگونگی مقابله با گروه داعش هستند و کمک به دولت مرکزی عراق. از سوی دیگر وزرای خارجه کشورهای عربی هم در جده دور هم جمع شدند تا درباره بحران در عراق رایزنی کنند. همزمان ارتش عراق تصرف پالایشگاه بیجی توسط گروه داعش رو تکذیب کرده. به همه اینها پرداخته همکارم فریدون زرنگار در گزارشی که آمده پخش است.
در حالی که نبرد میان شورشیان داعش و نیروهای دولتی عراق در جبهه های گوناگون به شدت ادامه دارد، مقام های دولت نوری المالکی به گزارش رویترز و خبرگزاری فرانسه از دولت آمریکا خواستار حمله هوایی به شورشیان داعش شدند. آخرین خبرها حاکی از این است که شورشیان داعش بر بخش بزرگی از بزرگترین پالایشگاه عراق و یک نیروگاه برق در بیجی در 200 کیلومتری شمال بغداد مسلط شدند. به نوشته رویترز، گروه شیعی عراقی از صاحب اهل الحق که به نوشته رویترز از سوی ایران حمایت می شود و در کنار نیروهای اسد در سوریه با مخالفان دولت سوریه می جنگد، اعلام کرده است که برای جنگ با داعش به عراق بر می گردد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه از شهروندان خود خواست عراق را ترک کنند. این در حالی است که هنوز خبر تازه‌ای از سرنوشت 40 شهروند هندی که گفته می شود به دست شورشیان داعش افتاده‌اند منتشر نشده است. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که شورشیان داعش رئوف رشید عبدالرحمن، قاضی دادگاه صدام حسین و امضا کننده حکم اعدام صدام را دستگیر کردند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در خرم‌آباد با اشاره به تومارهایی مبنی بر آمادگی ایرانیان برای دفاع از حرم امامان شیعه گفت نیروهای عراقی به اندازه کافی در عراق برای مقابله با داعش بسیج شدند. از سوی دیگر حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت نیازی به حضور نیروهای ایرانی در عراق نیست و همکاری ایران با آمریکا هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به باور محمد رضا جلیلی استاد دانشگاه در ژنو، به رغم نزدیکی منافع ایران و آمریکا در عراق، امکان همکاری نظامی میان دو کشور کم است.
در حال حاضر ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه به طور کلی و به خصوص در عراق منافع مشترک دارند. آمریکا نمیخواد عراق وحدتش رو از دست بده و دولت عراق سقوط کنه. ایران هم همینطور مایل نیستش که دولتی که برای اولین بار در تاریخ عراق به دست شیعیان افتاده از بین بره و از این حراس داره که مجددا باز یک حکومت سنی و اونم یک حکومت تندروی ضد شیعه در عراق برقرار بشه. آیا این منافع مشترک همکاری رو زیاد خواهد کرد؟ احتمالاً در زمینه‌های سیاسی. در زمینه نظامی در حال حاضر این جنبه مطرح نیستش، ولی خب ممکنه که به مرور این هم مطرح بشه.
در حالی که اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در جده برگزار شده است، رویترز روز چهارشنبه خبر داد که امارات سفیر خود را از بغداد برای رایزنی فرا خوانده است. کامران قره‌باغی تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در لندن به رادیو فردا میگوید پیش بینی از آینده اوضاع عراق چندان آسان نیست.
Very difficult to predict, but there won't be any return to the pre-Daesh.
پیشبینی آینده خیلی سخته، ولی برگشتنی به دوران قبل از داعش در کار نیست. سنی ها امروز به صراحت میگن که منطقه تحت کنترل خودشون رو میخوان، مثل اقلیم کردستان. فکر کنم همین دیروز بود که نخست وزیر اقلیم کردستان نشیروان بارزانی گفت ترجیح اینه که سنی ها هم منطقه فدرالی خودشون رو داشته باشن. من فکر میکنم همین اتفاق هم خواهد افتاد.
در آمریکا هم ظاهرا رئیس جمهوری آمریکا با فاصله گیری از حمله هوایی به شورشیان در عراق، سناتورهای با نفوذ در کنگره را برای رایزنی به کاخ سفید دعوت کرده است. سران عراق همچنان با تاکید بر اینکه پشت حملات داعش به این کشور کشورهای خارجی قرار دارند، خواستار وحدت ملی برای مقابله با شورشیان داعش شدند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که دیدید و شنیدید. حالا هم صدای خوب شما آماده پخش است.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، میخواستم بگم که آقای روحانی مشخصا حمایتش رو از ملت ایران، از کسایی که بهش رأی دادن، حمایت میکنه و مردم هم پشتش هستن و این جریان گروه داعش و اسلامگراهای افراطی هم به ما رد نداره. این جنگ شیعه و بین سنی و ما اصلا زرتشتی هستیم. همون موقع 1400 سال پیش که اینا حمله کردن به ایران، دارن دوباره یه کارهایی میکنن که اصلا به ما هیچ ارتباطی نداره و ما همیشه آماده دفاع از کشورمون هستیم.
این پیام منو به چند زبان پخش کنیم. آقایونی که ادعا میکنیم سرور آقای دنیایی، دیدین بچه های مردم رو چجا به قلب کم میکنن، با ساتور میکشن؟ انصافتون کجاست؟ اون حقوق بشرتون کجاست؟ چرا میزنین اینا این بلا سر مردم بیارن؟ واقعا اینا از کیا هستن؟ اینا عوامل خود عربستان هستن. بعد شدن تحریما هیچ کمکی به حال این مردم بدبخت نمی کنه. از موقعی که آقای روحانی اومده همه چی دو برابر، گاز، برق، آب. این بعد شدن تحریما فقط به نفع آقایان برادرانه آشاختی و امثال اونا، میلیاردرها که پولاشون حبس شده توی کشورهای دیگه. اینا هیچ وقت دلشون توی 35 سال برای مردم نسوخته و نخواهد سوخت.
قیام یک بازنشسته ارتش ایران به اوباما. خواهشمندم به داعش هرگز حمله هوایی نکنید که نتیجه بد دارد.
من مرتضی هستم، از تهران تماس میگیرم. یه عرض کوچیکی خدمت تمام هموطنان داشتم و این بود که تمام این بحران هایی که شما میبینید، اهم از تحریم ها، تظاهرات 88، حتی جنگ دهه 60، اینا تمام بحران هایی بوده که خود جمهوری اسلامی ساخته و تونسته توسط این بحران ها 7-8 سال یه بار حکومت خودش رو تمدید کنه. یعنی اینی که شما فکر کنید ما دشمنی به نام دشمن خارجی داریم، اصلا اینجوری نیست. دشمن ما کاملا داخلیه. با تشکر.
و سرمایه گذاری های خارجی، این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر رادیو فردا هست. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ما همراه هست تا به این موضوع بپردازیم. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام خانم ایدری و سلام میکنم همینطور به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در اظهارات اخیرش از ورود گروه بزرگی از سرمایه گذاران خارجی از شرق و غرب و چین به ایران خبر داده و حالا پرسش اینجاست که آیا در صورت صحت این خبر ایران میتونه عقب ماندگی خودش رو در جذب سرمایه های خارجی جبران بکنه به این وسیله؟
این کاملا درست است که بعد از آغاز به کار دولت 11 و به خصوص بعد از امضای موافقتنامه هسته‌ای ژنو در نوامبر گذشته، نگاه تازه‌ای پیدا شد در محافل مالی بین‌المللی نسبت به ایران. در بهمن ماه گذشته یک هیئت 110 نفری از نماینده های بزرگترین شرکت های فرانسوی به ایران اومدند. نماینده های اقتصادی سایر کشورهای بزرگ اروپایی، ژاپنی، چینی هم راه تهران رو در پیش گرفتند. مذاکرات زیادی هم انجام گرفته، اغلب به صورت پنهان بین فرستادگان شرکت های آمریکایی و ایران. و این کاملا طبیعی است، چون که ایران کشور مهمی است با 78 میلیون جمعیت، طبقه متوسطه قابل ملاحظه، شهرهای بزرگ، همراه با اولین منابع گازی دنیا، چهارمین منابع نفتی دنیا و نیاز به سرمایه گذاری در کشور که در همه زمینه ها وجود داره، از انرژی گرفته تا انواع حمل و نقل و کشاورزی و صنعت و معادن و توریسم. با وجود این همه امکان و نیاز، ورود نماینده های شرکت های خارجی به ایران، همونطور که آقای روحانی دیروز در لرستان گفتند، به معنای این نیست که حتما سرمایه گذاری های کلانی در ایران از طرف این شرکت ها انجام میگیره. بهتره گفته بشه که سرمایه گذارهای خارجی میان مذاکره میکنند، ولی همچنان در حالت صبر و انتظار به سر میبرند.
آخ، ولی اینطور که میفهمید به حال ایران شرایط خوبی داره برای جذب این سرمایه ها، ولی سرمایه گذاران خارجی به چه چیزایی نیاز دارن، منتظر چه هستند برای اینکه بتونن سرمایه و تکنولوژیشون رو به ایران بیارن؟
چشم این سرمایه گذاران در درجه اول دوخته شده به چگونگی پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر انعقاد یک موافقتنامه نهایی در این زمینه. بدون حل این قضیه، تحریم ها به خصوص در عرصه های بانکی و مالی ادامه پیدا می کنه و شرکت های خارجی اصولا امکان فعالیت در ایران رو نخواهند داشت. بنابراین شرط اول رفع تنش هست در فضای خارجی ایران.
خب این که می فهمید فضای خارجی هست، فضای داخلی چطور؟ در داخل ایران فکر می کنید که چه تغییر تحولاتی بر رخ بده برای جذب سرمایه گذاران خارجی؟
یکی از ضروریات اصلی برای جذب سرمایه خارجی مبارزه با تمام عواملی است که مزاحم کسب و کارند، از جمله وجود انحصارها، فساد اداری، تورم بالا، تکانهای شدید در بازار ارز، تغییر دائمی سیاست ها. به علاوه ایران در بازار سرمایه‌گذاری‌های خارجی رقیبان زیادی داره، باید مشوق‌هایی پیدا بکنه برای جذاب‌تر شدن، از جمله اینکه عوارض گمرکی رو برای سرمایه گذارهای خارجی پایین بیاره، مالیات کمتری از اونها بگیره، سوخت ارزانتری در اختیار اونها قرار بده. با یک چنین تغییراتی هست که ایران میتونه انبوه سرمایه و تکنولوژی رو جذب بکنه در خدمت اقتصاد ملی و بالا بردن سطح رفاه مردم.
سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با سپاسگزارم به خبر امروز هم همراه بودید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ خانم ایدری.
امروز پنجشنبه 29 خرداد، ما هم مثل هر روز در صبحانه با خبر سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ماست تا صفحه اول روزنامه ها رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر.
فهیمه خضری، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اگه موافق باشید آقای رفیع‌زاده با روزنامه اعتماد آغاز بکنیم. صفحه یک روزنامه اعتماد از حضور آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در لرستان عکس یک کار کرده این روزنامه و گفته است که بیکاری در صدر شعارهای مردم لرستان بوده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش مفصلی در زمینه سفر آقای روحانی به استان لرستان منتشر کرده. این عکس هم در روی جلد مربوط به همون گزارش هست و البته پاسخ آقای روحانی به شعارهای مردم استان لرستان درباره بیکاری رو هم روزنامه اعتماد نوشته که ایشون گفته من از شنیدن شعارها درباره بیکاری خیلی ناخوش احوال میشم و برای من تلخ است که این شعارها رو میشنوم. تیتر یک روزنامه اعتماد آغاز نگارش توافق جامعه هسته‌ای هست و این روزنامه نوشته که بعد از 3 روز مذاکرات فشرده میان دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به علاوه 1 سرانجام نگارش این متن آغاز شده و از قول آقای ظریف روزنامه اعتماد نوشته که این توافق جامعه با عنوان برنامه اقدام مشترک جامعه تدوین خواهد شد.
روزنامه شرق هم به مسئله توافق به جامع پرداخته در تیتر یک خودش جدال واژه‌های هسته‌ای.
بله، روزنامه شرق از قول آقای عباس عراقچی نوشته که امیدواریم به یک متن اولیه برسیم، حتی اگر این متن حاوی ده ها و صد ها جمله مورد اختلاف باشه، که ایشون گفته در مذاکرات بعدی میشه این اختلافات رو برطرف کرد. این روزنامه مکسی که خودش رو باز به سفر آقای روحانی به استان لرستان اختصاص داده. و البته امروز یک زمیمه هم روزنامه شرق منتشر کرده در بخشی از صفحات خودش درباره 90 سالگی آقای عزت الله انتظامی با عنوان آقای بازیگر.
روزنامه ابتکار چطور آقای رفیع‌زاده؟ اگه بخواین نگاهی به صفحه که این روزنامه بکنیم.
روزنامه ابتکار تیتر اصلیش مربوط است به یک شایعه که این روزها در میان مردم رواج پیدا کرده و روزنامه ابتکار امروز به اون پرداخته، شایعه فعالیت وهابیون در ایران، که روزنامه ابتکار نوشته این شایعه همزمان با فعالیت گروه داعش در عراق در ایران هم منتشر شده، اما از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت این اخبار تکذیب شده. عکسیه که روزنامه ابتکار باز به مذاکرات هسته‌ای وین اختصاص داده.
اما آقای رفیع‌زاده، جهان صنعت در عکسیه که خودش به موضوع بسیار مهمی پرداخته و تیتر زده است که تراژدی چند هزار میلیارد تومانی به گردش مالی کتاب‌های کنکور پرداخته.
بله، در این گزارش روزنامه جهان صنعت به منافع مالی ویژه‌ای که از قبل گردش در صنعت نشر در بخش کتاب‌های کنکور به بخشی از نهادها و برخی از افراد تعلق می‌گیره پرداخته. تیتر یک روزنامه جهان صنعت: مطالبات معوق بانکی چقدر است؟ این پرسش به این روزنامه مطرح کرده و اشاره کرده که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دو آمار کاملا متفاوت در این زمینه ارائه کردند.
فرصت بسیار کوتاهی داریم که به آرمان هم نگاه بکنیم. استاندار قم رو سخنانش رو منتشر کرده که تمام دعواهای سیاسی از قم نشأت می‌گیرد.
بله، روزنامه آرمان علاوه بر این در تیتر یک هم امروز حمله آقای مصباح یزدی که از روحانیان مستقر در قم هست به آقای حسن روحانی و دولت 11 را در تیتر یک خودش مورد توجه قرار داده و نوشته که آقای مصباح یزدی گفته که اگر ما انقلاب نمی‌کردیم پیشرفته تر بودیم و تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی تهدید فرهنگی هست.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر در این برنامه با شما همراه میشیم.
متشکرم.
نگاهی بود به صفحه اول روزنامه چاپ امروز تهران. حالا هم به حبیب روشنزاده میپیوندیم و آخرین خبرها از جهان ورزش رو مرور میکنیم.
در جام جهانی 2014 شیلی تاریخ ساز شد و اسپانیا قهرمان جهان را حذف کرد، اما هلند نایب قهرمان جهان، ورودش به دور حذفی قطعی شد و استرالیا اولین تیم منطقه آسیا و اقیانوسیه بود که حذف شد. شب گذشته دو مسابقه در گروه B جام جهانی برگزار شد که ابتدا تیم ملی فوتبال هلند نایب قهرمان جهان با پیروزی بر استرالیا عملاً ورود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. هلند که تا دقیقه 58 مسابقه را 1-2 به استرالیا باخته بود، به گزارش شبکه ESPN با گل فن پرسی کاپیتان خود بازی را مساوی کرد. و 10 دقیقه بعد این مساوی 2-2 با گل ممفیس دپی تبدیل شد به 3-2 به سود هلند. هلندی ها به سختی از صد استرالیا عبور کردند تا در گروه B 6 امتیازی شوند و ورودشان به دور بعدی قطعی. اما در همین گروه اسپانیای قهرمان جام جهانی 2010 دیشب در ورزشگاه ماراکانای ریو دو ژانیرو با دریافت 2 گل از شیلی بازی را باخت تا از رسیدن به دور بعدی جام جهانی 2014 باز بماند. گل‌هایی که به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون توسط وارگاس و آرانگویس برای شیلی به ثمر رسید. حالا هلند و شیلی هر دو به فکر دور حذفی‌اند و دیدار احتمالی یکی از آنها با برزیل میزبان جام جهانی. دیشب اما یک بازی هم از گروه آ که برزیل و مکزیک در آن 4 امتیازی‌اند میان کرواسی و کامرون برگزار شد. کرواسی تیم کامرون را که از دقیقه 40 به دستور داور پرتغالی 10 نفره شده بود با 4 گل شکست داد. کامرون حذف شد و کرواسی امیدوار. به گزارش شبکه ESPN گل‌های سوم و چهارم کرواسی توسط ماری مانزوکیچ به ثمر رسید. برنامه امشب جام جهانی در سه مسابقه خلاصه می شود که به وقت ایران ساعت 20:30 دقیقه کولومبیا و ساحل آج بازی دارد.